أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله آل الله. قبل از که مرتبط با بحث حدود بود صحبت شد، فعلا وارد میشیم در اصل مطلب. امام فرماد و فیه فصولون، در کتاب الحدود فصولی هست که هر فصلی حدی از حدود درش ذکر میشن. فیه فصولون، الاول یا الفصل الاول فی حد الزنا. در کتاب الحدود فصولی ذکر میشه، فصل اول فی حد الزنا. زنا دو جور عرض کنم که تلفظ میشه. یه وقت است به قصر زنا میگیم، با یا نوشته میشه، یکتب و بلیا، تکتب یا یکتب بلیا، مثل موسی، عیسی، یحیی، که الف با یا نوشته میشه. در قرآن فرمود ولا تقربوا الزنا، اینجا به قصر با یا نوشته میشه. یه وقت است با مد میخونیم، اونجا با الف نوشته میشد و همزه بعدش. زنا. پس در تلفظ یا به قصر که با الف با یا نوشته میشد و یا با مد خونده میشه، تلفظ میشه که الف ممدوده دارد، زنا. عرض کنم که این زنا از محرمات مهمی است که المجمع علی تحریمه فی کل ملت، اختصاص به اسلام هم ندارد، اختصاص به مسلمین هم ندارد. این زنا حرام بوده در تمام ملت ها، در تمام شرایط، و از این از جهت حرمت و از کبائر است، از گناهان کبیره است که المعلوم قطعا حرمت و کبیره بودنش، تدل بر حرمت او و کبیره بودنش هم قرآن، کتاب دلالت دارد بر حرمت و کبیره بودنش، روایات، سنت و هم اجماع. با ادله اربعه هم میتونیم، با عقل هم میتونیم بگیم که ادله اربعه دلالت بر حرمت او دارد. اما از کتاب دو آیه هست که هم حرمت و هم عظمت او رو میرسوند. یکی قوله تعالی ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشة و ساء سبيلا. در سوره اسراء سوره 17 آیه 32 ولا تقربوا الزنا، نمی فرمود زنا نکنید، نزدیک زنا نرید. خودش یه دلیل بر بزرگی او، عظمت او. لا تقربوا الزنا انه کان فاحشتن. در مجمع البیان مرحوم طبرسی در ذیل آیه فرماد الفاحشه المعصیت الکبیرت العظیمه، یک گناه اینجوری رو بهش میگن فاحشه. المعصیت کبیرت العظیمه. قرآن فرمود لا تقرب الزنا الا هو کان فاحشه. زنا از گناهان کبیره، از گناهان عظیمه، معصیت بزرگیست، نزدیکش ندید. انه کان فاحشه، یکی در قرآن همین زنا رو تعبیر به فاحشه ازش شده است، لوات تعبیر به فاحشه شده ازش، که حضرت لوط به قومش میگفت که اتعتون الفاحشه، شما قوم هستید که اتیان به فاحشه میکنید، که ما سبقكم به آمن عهد، کسی قبل از شما این کارو نکرده. اتعتون الفاحشه، پس لوات رو هم تعبیر به فاحشه ازش در قرآن شده، پس معصیت کبیر است. و ساء سبیلا، بئس الطریق، راه بدیست. این زنا راه بدی است که انتخاب میشه. فرزندی که ازش پیدا میشد، این فرزند ولد او نیست، نسب منقطع است، ارث منقطع است، رحم منقطع است، راه بدی است. بئس یا ساء سبیل، این یک آیه است که هم دلالت بر حرمت میکنه و هم بر اینکه کبیر است. آیه دوم قوله تعالی والذین لا یدعون مع الله اله آخر ولا تقتلون ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق ولا یزنون. در آخر سوره فرقان عباد الرحمن رو بیان میکنند، و عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض هونا تا آخر. وقتی صفات عباد الرحمن رو بیان میکند میرسد به اینجا، فرمود والذین، عباد الرحمن کسانی هستند، سامره، والذین لا یدعون مع الله اله آخر، هیچگاه اینا غیر خدا رو پرستش نمی کنن، خدای دیگری غیر از این خدا نمی خوانن، شریک بر خدا قائل نیستن، مشرک نمی شن. ولا یقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق، عباد الرحمن کسانی هستن که قتل نفس نمی کنن، نفسی را که حرم الله، خدا براش احترام قائل شده، حرام کرده، اینا قتل نفس نمی کنن الا بالحق، مثل قصاص، کسی رو کشته است و رو می کشن به عنوان قصاص، اون حقه. این دو صفت شریک برای خدا قائل نمی شن، قتل نفس نمی کنن، ولا یزنون، سوم اینا زنا نمی کنن. باز اینجا مرحوم صاحب مجموع البیان میگه این آیه دلالت دارد، عرض کنم که و فی الآیه دلالتون علی ان اعظم الذنوب بعد الشرک، اول شرکه، که اینا لا یدعون مع الله اله آخر، اله غیر خدا نمیخوانند. آیه دلالت دارد که بعد از شرک گناهی اعظم از قتل نفس و زنا نیست، لذا اینا رو انتخاب کرده خداوند در صفات عباد الرحمن. اول شریک برای خدا قائل نمیشن، قتل نفس نمی کنن، زنا نمی کنن. می فرماد و فعل آیه دلالتون علی ان اعظم الذنوب بعد از شرک القتل و الزنا، این دوتا بعد از شرک از اعظم ذنوب است. پس اینم یک آیه از قرآن، این دو آیه هست که دلالت دارد هم بر حرمت و هم بر کبیره بودن و فاحشه بودن این گناه. در روایات هم کثیر است، روایات متعدد و متنوعی داریم. در ذیل همین آیه در سوره فرقان مرحوم طبرسی این حدیث رو نقل میکنه که ان امیر المؤمنین علیه السلام قال سمعت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم یقول فی الزنا ست خصال. امیر المؤمنین فرمود از پیغمبر شنیدم که میفرمود در زنا شش خصلت هست، ثلاثٌ فی الدنیا و ثلاثٌ فی الآخره. شش تا عقوبت داره، سه تاش تو همین دنیا به انسان میرسه. فاما اللواتی فی الدنیا، اون سه تایش که در دنیا هست، فیذهب به نور الوجه، نورانیت صورت رو از انسان میگیره، یه صورت تاریک ظلمانی جهنمی شخص زانی پیدا میکنه. فیذهب به نور الوجه. دوم و یقطع الرزق، باعث تنگی رزق و معیشت میشه، روزیش کم میشه. و یسر الفنا، هلاکت رو به انسان به سرعت میرسونه. زنا موجب براندازی این خانواده و از بین رفتن این جمع میشه. حتی مجتمعی که درشون زنا رایج باشد، فنا و هلاکت دنبالشون هست. این سه تا مال دنیا. و اما اللواتی فی الاخره فغضب الرب، اولش غضب خدا در قیامت محشور میشه در حالتی که مورد غضب پروردگار. و سوء الحساب، در حساب بد جور باش عمل میکنن، سختگیری میکنن. سوء الحساب همون سختگیری، رفق و مدارا نیست درش، سختگیری هست. و دخول فی النار، سومیش اون چه در قیامت به انسان میرسد، دخول در نار اول خلود. امیرالمومنین با تردید نقل میکنن از قول پیغمبر، فرمود دخول فی النار که داخل جهنم، یا خلود فی النار یعنی همیشگی در آتش میمونه. این یک روایت که میشه بهش تمسک کرد برای حرمت و کبیره بودن. یکی هم در روایتی هست که اشد الناس عذابا یوم القیامه، اشد الناس عذابا یوم القیامه من اقر نطفته فی رحم محرم علی. اشد عذاب مال کسی است که اقر نطفته، قرار بده نطفه خودش رو فی رحم محرم علی، زنا بکنه. این دو روایت، پس دو آیه از کتاب و دو روایت از سنت استناد میکنیم برای حرمت زنا و کبیره بودنش. خب اون حد دیگه، بعد حالا اون دیگه آیات دیگه هم هست، ما این دوتا که خیلی روشن بود بهش تمسک میکنیم. اما اجماع در جواهر، مرحوم صاحب جواهر اولیش رو عرض کردم در همون مجمل بیان، مرحوم طبرسی نقل میکنه از همین، عرض کنم که پیغمبر در ذیل همین آیه است، در اونجا مراجعه کنید هست روایت. اما اجماع فرمود مرحوم صاحب جواهر المجمع على تحریمه فی کل ملته، اختصاص به اسلام و مسلمین هم ندارد، هم در بین مسلمین اجماع و اتفاق هست و هم در غیر مسلمین از ملل دیگر، حفظا للنسب، برای اینکه نسب و عرض کنم که خیشی و پدری فرزندی برادر خواهر بالاخره نسب محفوظ بماند در تمام شریعت ها حرام بوده، بلکه یحتمل که من ضروری باشد، از ضروری دین بالاتر از اجماع، از ضروریات دین محسوب میشد که اگر کسی منکر شد منکر ضروری دین شده است. منکر حرمت باشد انکار کرده است یکی از ضروریات دین را. مرحوم صاحب جواهر فرمود ولذا کان من الاصول الخمسه، از این جهت میگیم که این از اصول خمسه است، از اصول زنا، از اصول خمسه است که التي تجب تقريرها في كل شريعه، در همه شریعت ها این آمده. حرمت زنا در تمام شریعت ها، شریعت های آسمانی، یکی از چیزهایی که از محرمات حساب کردن زنا هست، حفظن للنسب. من الاصول الخمسه التي تجب تقريرها، که لازم بوده، واجب بوده تقریر و تثبیتش، فی کل شریعته، از اصول خمسه است، یا از ضروریات خمس تعبیر میکنم. اون پنج چیزی که در تمام شریعت ها رعایتش و حفظش و اجتناب ازش لازم بوده، مرحوم شهید در اول کتاب قواعد بیان میکنه. مراجعه کنید در صفحه 6، مرحوم شهید در قواعد فرماد النفس، اون پنج چیز که از اصول خمسه است در تمام شرایع بوده، النفس و دین و العقل و النسب و المال. حفظ این پنج چیز در تمام شریعت ها ثابت. التي مرحوم شهید فرمود التي لم يأت تشريع الا بحفظها، شریعتی نیامد مگر این که در اون شریعت حفظ اینها لازم بود. این پنج چیز وحیه از ضروریات الخمس فرمود، اینا تعبیر میشه ازش به ضروریات خمس. خب اولیش نفس بود، فرمود فحفظ النفس. چه جور حفظ نفس در اسلام مثلا لازم شده؟ فرمود بالقصاص و دیه و دفاع. با این سه چیز ما میبینیم در اسلام حفظ نفس تقریر شده، تثبیت شده. کسی حق ندارد کسی را عمدن بکشه، اگر کشت باید قصاص بشه، برای حفظ نفس دیگه، و فی القصاص حیاتون. پس حفظ نفس در اسلام هست، شاهدش این که قصاص قرار داده و دیه قرار داده. حالا اگر کسی کسی رو کش عمدن نبود، میگه والله من نمیخواستم بکشم، خیلی خوب، قصاص نمیشه، اما دیه باید بده برای اینکه خون انسانی از بین نره، باطل نشه، هدر نشه، دیه شو باید بدم. پس هم قصاص اگر قتل عمده، دیه تعیین شده اگر قتل غیر عمده، دفاع جایز شده اگر کسی خواست حمله کند به کسی، برای حفظ جانش حق دارد اون بکشد و خون اون طرف هدره، چیزی برش نیست. دفاع برای حفظ نفس، این سه جهت. فحفظ النفس یکی به قصاص، یکی به دیه، یکی دفاع. این مال حفظ النفس. حفظ الدین دوم چیزی که در همه شریعت ها حفظش لازم بود، دینه. برای حفظش فرمود جهاد، جهاد تشریع شده که اگر گروهی حمله کردن به مسلمان ها، خواستن اسلامشون رو از بین ببرن، از کنم که جهاد میکنن. جهاد و قتل المرتد. اگر کسی از دین خارج شد، مرتد شد، میکشندش تا جلوگیری بشه از اینکه دیگران بترسن، وحشت کنن، از دین خارج شد. حفظ العقل، سوم عقل بود. به چی حفظ عقل تشریع شده؟ به تحریم المسکرات. مسکرات رو حرام کرده، چون مسکرات عقل رو از بین میبره. در تمام شرایع مسکرات شربش حرام بوده، چون عقل، حفظ عقل در تمام شرایع رعایت شده بوده. پس یکی تحریم المسکرات و الحد علیها برای جلوگیری از اینکه کسی مرتکب هم نشه، نیاشامه، حرام کرده، غیر از حرمت حد معین کرده که اگر کسی شرب کرد حد بخوره. چهارم حفظ النسب بود. نسب به تحریم زنا. یکی از اموری که در تمام شرایع حفظش لازم بوده نسب است. برای حفظ نسب زنا رو حرام کردن، تحریم زنا و اتیان ذکران، چون طریق انحرافی است لواط، حرام شده. ولی بهائم اگر بخواد تجاوز کند به بهائم، حرام شده. این برای حفظ نسب. و اما حفظ، عرض کنم که مال، و حفظ مال به تحریم القصد و سرقه و خیانه و قطع طریق، برای اینکه مال هر کسی محفوظ باشد، در امان باشد، اختیار مالش در دست خودش باشد، برای حفظ مال مردم حرام کرده قصد برام. کسی حق ندارد مال دیگری رو قصد بکنه. سرقت حرام شده، نباید دزدی بکنه. خیانت، مال کسی رو با خیانت برداره. قطع طریق، بره دزدی بکند، خطاع طریق، در راه گردنه، در گردنه ها بره دزدی بکنه، راه جلو قافله و ماشین ها رو بگیره، اموالشون رو ببره. اینا حرام شده. ولحد و تعذیر علیها. و اگر کسی هم مرتکب سرقت شد، یا مرتکب قطاع طریق شد، یا مرتکب خیانت شد، هم حد براش تعیین شده، هم تعذیر. پس بنابراین این پنج چیز، یکی از اینها که در تمام شرایع حرام بوده و حفظش لازم بوده نسب است، که برای خاطر حفظ نسب زنا حرام شده. پس اینم از امور خمسه است که مرحوم شهید در قواعد توضیح میده. اینم پس حرمت زنا، که گفتیم زنا حرام است، از گناهان کبیر است. دلیل بر حرمتش کتاب و عرض کنم که سنت و اجماع و از اصول خمسه است که در همه شرایع حفظش لازم است. امام فرمود و نظر و فی. پس فصل اول در حد زناست، و نظر و فی در چهار مطلب در این فصل صحبت میشه. در فصل اول که درباره حد زناست، و نظر و فی فی الموجب، این یک، که موجب حد زنا چیه، چه چیزی هست که اگر کسی مرتکب شد انجام داد باید حد زنا بشه زد. موجب حد، این یک. و ما یثبت به، بحث میکنیم در اون چیزی که حد زنا با او ثابت میشه، طریق ثبوتش چیز، اقرار بینه است، علم قاضی است، با چی ثابت میشه. این بحث دوم. بحث سوم و الحد. حد چیز، اقسام حد زنا چی هست، این بحث سوم. و لواحق، چهارم در ملحقات، اموری هست که ملحق به این باب هست. پس یبحث و در حد زنا در این چهار امر. اما امر اول القول فی الموجب، در موجب بحث میشه،
چه چیز
موجب حد است؟ خب اولی زنا، زنا موجب حد است. زنا چیه؟ تعریف زنا: بما يتحقق الزنا الموجب للحد. ممکنه زنا باشه حد نداشته باشد، اگر با اکراه باشد، اگر چنانچه غیر ممیز یعنی غیر بالغ، ممیز غیر بالغ، این حد ندارد. زنا هست حد ندارد. حدی که یعنی زنایی که موجب حد است، امام تعریف میکنه. عرض کنم که میفرماد یتحقق الزنا الموجب للحد در مسئله یک، اینجور تعریف میکنه امام: به ادخال الانسان ذکره الاصلی فی فرج امرأت محرمت علیه اصالتا من غیر عقد نکاح دائما او منقطعا ولا ملک یمین ولا ملک من الفائل للقابله ولا تحلیل ولا شبهه مع شرایط یأتی بیانها. این تعریفی است که امام برای زنا موجب حد میکنه. یه تعریف مرحوم محقق در شرایع داره، یه تعریف مرحوم آقای خویی در تکمله دارن. اینا فرق میکنه بعضی الفاظش با هم دیگه، هر کدوم یه جهت یا در نظر گرفتن. به نظر میرسد تعریفی که امام میکنن اولا باشه، اون جهات درش رعایت شده است که جامع افراد باشه و مانع احیان. حالا ملاحظه کنید در عرض کنن که شرایع بر اون صاحب جواهر حرف مرحوم محقق که نقل میکنه، یه تعریف های دیگری هم در ریاض چی تعریف شده، در کجا چی تعریف شده و نقض و ابرا میکنه. ما خیلی در اینها وارد نمیشیم، وقت و صرف این امور نمی کنیم. یه چیزی که روشن و واضح هست که زنا چیه، یه خیلی ما در دقت در این که این لفظ رو بیاریم یا اون لفظ رو بیاریم دقت نمی کنیم. حالا تعریفی که امام کردند و اینو مطرح می کنیم، حالا اون تعریف ها رو ملاحظه بفرماد. فرماد به ادخال الانسان، حالا اینجا ایشون فرمود به ادخال، مرحوم محقق میگه به ایلاج، آقای خویی فرماد ولوج، ایلاج و ولوج فرقی با ادخال نداره، منتها در لغت بینشون عام و خاصه. عرض کنم که ولوج در جایی گفته میشد که اون محل احاطه به اون داخل داشته باشه. مثلا موش میره تو سوراخش میگن ولج فی جهره، اونو دخول نمیگن. اما هیچ وقت زید وارد خانه میشه میگن دخل فی الدار، نمیگن ولج فی الدار. زید ولوج در دار، ولوج نیست که احاطه کرده باشد او بهش و محیط باشد به این داخل. اینجا نه، یه فضاییست وارد میشد میگن دخل. پس هر ولوجی دخولم هست، اما هر دخولی ولوج نیست. حالا تعبیر ادخال مناسب تر، به ادخال الانسان، ادخال داخل میکند انسان. بعضی گفتن مکلف، لازم نیست مکلف ما بگیم، درسته باید انسان هم مجنون رو میگیره، انسان است، هم عرض کنم که غافل رو میگیره، کسی که غافل است و براش حرام نیست که حد نداره، هم صغیر رو میگیره، غیر بالغ رو. پس انسان اعمه، مناسب این است که مکلف بگیم، اون مکلف است که حد براش جاری میشه. منتها امام انسان میگن چون قرینه بعد داریم، میفرماد فی فرج ادخال میکند در فرج امرأی که محرمت علی، اون زن حرامه براش. برای کی حرام است زن؟ خب برای انسان مکلف، اگر مکلف نباشد که حرام نیست براش. پس انسان فرموده امام، ولو اینجا اعم است، ولی مکلف بودن از قید بعد میفهمی، لذا این اولاست. فرمود به ادخال الانسان ذکره الاصلی، اینجا آیون ندارن اصلی و لازمه، چون خونسای مشکل، خونسایی که دو آلت داره و مشکل است، مشخصیست که زن یا مرده. خب اگر اون آلت رجولی داره، داخلم کرد، ادخال کرد، اما این معلوم نیست این مرد باشه، شاید زن باشه. بنابراین پس باید بگیم اون آلت اصلی مشخص باشه، لذا برای خارج کردن خونسای مشکل لازم بود این قید. حالا نه، اگر مشخص باشد، یه مثلا فرض بفرمایید که آلت انوثیتش او اصلی است، بیشتر میخورد به اینکه زن باشد، وقت این آلت غیر اصلی میشه. حالا عرض کردم خیلی دقت در اینا خیلی ضرورت نداره. به ادخال الانسان ذکره الاصلی فی فرج امرأتن، ادخال بکند فی فرج، فرج ظهور در قبول داره، ولی اطلاق علی دبر هم میشه، لذا اینجا مراد از فرج مطلقه، اعم از دبر و قبول، هر دو زناست. بنابر قول مشهور اگر کسی عرض کنم که مجامعت بکند دوباره، اونم حد زنا برش بار میشد، نه حد لواط، زنا تصدیق میکنم. در روایات هم عرض کنم که لفظ زنا داریم، ولی تعبیرات این که من فجر به امرأته، فجور بکند با یه امرأه، من اتا اتیان مرأه، اتیان اهم است، هم قبر رو میگیرد هم دوبر، فجور هر دو رو میگیرد. عرض کنم که جامعه، مجامعت بکند، هر دو رو میگیرد. پس در روایات هم اطلاق داره، اختصاص به قبول نداره، لذا مشهور بین فقها الا ما شذ ولده، بعضی قائل شدن که حد لواط برش جاری میشه، ولی خیلی نادره. مشهور بین معظم فقها این است که چه دخول در قبول چه در دبر زنا حساب میشه، لذا تعبیر به فرج، فرج اعم است، هر دو رو میگیره. فی فرج امرأتن محرمتن علیه، که این زن حرام است بر او، اصالتن، یه وقت حرمت، حرمت بالعرضه، مثل مثلا عیال خودشه، در ماه رمضان حرام است، حرام مجامعت، اگر مجامعت کرد زنا نیست. چرا؟ چون حرمت اصلی ندارد، حرمتش بالعرضه. در حال احرام حرام است، اما نه بالاصاله، اگر با عیال خودش مجامعت کرد زنا نیست، فعل حرام مرتکب شده. چرا؟ چون حرمت اصلی نیست، حرمت بالعرضه. در حال اعتکاف، در این حالات که مجامعت حرامه، اینا حرمت بالعرضه، اونو خارج میکنه. فرمود امرأه ای که محرمت علیه اصالتن، حرمت اصلی، حرمت ذاتی دارد، نه حرمت بالعرض، برای خاطر توا احرام یا برای خاطر ماه رمضان. عرض کنم که من غیر عقد، توضیح میده، این دیگه قید، قید احترازی نیست، من غیر عقد، توضیح حرام بودنه. چه زنی حرام است؟ اونجایی که عقد نکاح نشده، من غیر عقد نکاح دائما او منقطع، که اگر عقد نکاح شد دائما یا عقد نکاح شد منقطعا دیگه حرام نیست، این توضیح میده. ولا ملکن من الفائل للقابله، ملک یمین هم نباشد، اگر یک عمه ای رو خریده، اینجا این حرام نیست براش. عقل نخوندن اما ملکیت پیدا کرده، مالک او شد. همین مالک بودن عرض کنم که موجب حلیت او میشه برای این مرد. منتها از یه طرف موجب حلیت عمه میشد برای فاعل. اگر مردی عمه ای رو خرید مالک اوست، براش حلال، میتونه وقت بکنه. اما اگر یک زنی عبدی را خرید، یه زن مالک عبد شد، دیگه اون عبد نمیتوند با این زن عرض کنم که مجامعت بکنه، حلیت نمیاد. حلیت نظر هست، اون عبد میتونه به صورت مالکش نگاه بکنه، محرم باش در حد نظر، اما وقت نمیاره حجت جواز بعد. لذا امام فرمود ولا ملک من الفائل للقابله، فائل مالک اون قابله باشد حلال است براش. بحثش که اگر اون قابله مالک این شخص بشه، فائل بشه، حلیت وقت نمیاره. پس حرمت که میگیم ام امرئی که محرم است، اونجاییست که عقد نکاح نباشه دائما او منقطع، ملک یمین هم نباشد من الفائل للقابله، ولا تحلیل، تحلیل هم نباشد که اگر کسی عمه خودش رو اباحه کرد، تحلیل کرد برای کسی، اون حق منفعت بردن ازش رو، حق انتفاعش رو میداره، میتوند با او وقت بکنه، تحلیل بهش می. ولا شبهه، شبهه هم نباشد که اگر مورد شبهه باشد باز حرمت نداره. مع شرایط یأتی بیانها، این جمیع قیودی است که برای تعریف زنایی که موجب حد است، زنای موجب حد که حرمت داشته باشد، عرض کنم که با این قیود. حالا یه شرایط دیگه هم بلوغ و عقل و نمیدونم هست، اینا رو انشاءالله بعدا بیان میکنیم. عرض کردم این یک تعریفی است که امام کردن. مرحوم شرایع یک قیود دیگری آورده، مرحوم آقای خویی در تکمیله مبانی تکمیله ملاحظه بفرمایید، اونجا یک قیود دیگری آورده، مثلا اینجا دارد ادخال الانسان ذکره الاصلی، ایشون تعبیر میکند ادخال الانسان حشفه تذکره، میخواد بگه به صرف دخول حشفه حد جاری میشه، حرمت هست، نه اینکه تمام آلت مثلا داخل بشه. حالا این بحثیست بعد میرسیم. این تعریف حد، حالا شرایطش هم بعد میرسیم. شما فرموش بشه انشاءالله در بحث اما اونجا بحث میکنیم. حالا از اینجا رد بشیم. عرض کنم که این حالا باشد دیگه، بقیهش برو فرموش. و صلی الله علیه و سلم.